اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم آخوند رضوان الله علیه خیلی محکم در کفایه عنوان می‌فرمایند که در دوران امر بین المحظورین حکم به تخییر و به تعبیر ایشان استقلال العقل به تخییر انما یکون و در زمانی که مزیتی برای یکی از محتملین نسبت به دیگری نباشه و حتی احتمال مزیت هم در یکی از اینها نباشه و الا صار الامر من موارد دوران الامر بین تعیین و تخییر و مقتضی القاعده فیه التعیین. دیروز هم عرض کردیم که در اینجا تعیین بر اساس اشتغال و احتیاطه و بعد هم عرض میکنیم که اساس دوران امر بین تعیین و تخییر چه هست. انشاءالله اساس اصلیش رو بعدن عرض میکنیم. مرحوم میرزا رضوان الله علیه در ما نحن فیه بیانی دارن، بیان نسبتا مفصلی هم دارن. ایشون میفرمایند که در مورد این خصوص مسیحیت اگر یکی از این حکمینی که تعلق العلم الاجمالی به احدهما، یکی از این دو حکم مزیتی بر دیگری داشته باشه و مزیت را تقسیم بندی میکنند، میفرمایند اما من حیث الاحتمال و اما من حیث المحتمل. حیث احتمال رو مثال میزنند، کما اذا فرز کون و احتمال الوجوب اقوا من احتمال الحرمه. خب این واضحه و ما هم عرض کردیم در مقام محاسبه احتمالات، مثل اینکه احتمال وجوب 55% باشه و احتمال حرمت 45% مثلا، درجه احتمال در محاسبه در یک طرف بالا باشه. خب اما من حیث الاحتمال و اما من حیث المحتمل. محتمل میفرمایند کما اذا کان الشیء الذی یحتمل تعلق الوجوب به علی تقدیر وجوبهی من اقوى الواجبات الشرعیه و اهمها، بخلاف ما اذا کان الشیء حراما فلیس بتلک المرتبه من الاهمیه. این بیان و تقریبی است که برای به اصطلاح اهمیت من حیث المحتمل میرزا میفرماید و بیانشون هم فرق با بیان بقیه نمی کنه، به حساب این که در اینجا اگر به لحاظ محتمل آمدیم حساب کردیم، اقوائیت مهمه. اقوائیت وجوب یا اقوائیت حرمت به معنای اقوائیت ملاکشه، ملاک باید اقوا باشه و الا خود وجوب به تنهایی مستقلن اقوا نمیشه. ملاک اقوا هست. این ملاک اقوا به قول صاحب کفایه طلب رو شدت میده، شدت میده. این به اصطلاح اهمیت و مزیت من حیث المحتمل درست میکنه. ایشون میفرماید خب اگر عرضم به حضورتون که این مزیت در یکی از اینها اگر بود، سوال میکنن فهل المزیت تقتضی تعین الاخ بصاحبها فیبنی علی الوجوب اذا کان من حیث الاحتمال او المحتمل اقوا من الحرمه فیتعین علی المکلف ترتیب آثار الوجوب علی الفعل المزبور فلا یجوز ترکه اعتمادا علی احتمال ان یکون الفعل حراما او سؤاله ان المزیه لا تقتضی تعین الاخص به صاحبها بل ان للمکلف اختیار الفعل و اختیار تر. خب این سؤال اصلی همین بحثی است که ما اینجا داریم. ایشون میفرماید مزیت رو ما تشریح کردیم اما به حسب الاحتمال و اما به حسب المحتمل. الا ای حال این مزیت اگر در دوران امر بین المحظورین یک طرفی یا وجوب یا حرمت یک چنین مزیتی داشت، آیا باید اخذ به ذوالمزیه بکنیم و تمام آثار شرعیه مترتبه بر اون رو بار بکنیم یا اینکه تخییری که از اول داشتیم به حال خودش باقیه، چون از اول تخییر داشتیم ما در دوران انبین المحصوره، چه اینو بگیریم چه او رو بگیریم. این سؤالی است که مطرح میکنن. بعد میفرماین رب ما یتوهم دفع دخل مقدر ان المزیه تقتضی الاخذ به صاحبها لأن المقام یکون من صغریات دوران الامر بین تعیین و تخییر و قد تقدم ان الاصل یقتضی التعیینیه. این توهمی که مطرح میکنن این توهم نیست، فرمایش آخونده. ایشون میفرماین ربما این گفته شده، حالا یتوهم به قول معروف یه قدری پایین آوردن کلام مرحوم آخونده، یتوهم نمیخواد نخیر، ربما یقال گفته شده این مطلب. نه تنها آخوند گفته، همه فرمودن غیر ایشون و چند نفر همه این مطلب رو میفرمایند که در اینجا ما طبق معمول طبق رویه عقلایی که در جایی عقل قائل به تخییر هست، این تخییر در جایی است که مزیتی در یک طرف نباشه، اما اگر مزیتی در یک طرف بود یتعین الاخذ بذل مزیه. خب ایشون میفرمایند رب ما یتوهم این معنا، چرا؟ لأن المقام من صغریات دوران الامر بین تعیین و تخییر. بعدم ایشون میفرمایند قد تقدم، خود ما هم گفتیم ان الاصل در اینجا التعیینیه، هر کجا دوران امر بین تعیین و تخییر شد. دوران امر بین تعیین و تخییر جایی پیش میاد که در یک طرف احتمال المزیه باشه، نه نفس المزیه، احتمال مزیت باشه. چون اگر خود مزیت باشه که یتعین الاخذ به راجحه، اگر شما یک طرفی که مزیت داره مقدم نکنید، طرف مقابل رو مقدم بکنید، خب لازم میاد ترجیح مرجوح، این که معقول نیست، احتمال مزیت. و این نکته رو هم عرض بکنم در اینجا، آیونی که اهل مطالعه هستن دقت کنن، هم در کلام مرحوم میرزا در اینجا، هم در کلام سیدون الاستاد که بعد مطرح میکنیم، هم در کلام اکثر بزرگان، حتی در کلام خود آخوند، اینجا یه قدری خود اصل وجود المزیه و احتمال المزیه با هم قاطی شده، کاملا قاطی شده. ما صحبتی که میکنیم در دوران امر بین تعیین و تخییر در احتمال مزیته، نه در خود مزیت. اگر خود مزیت باشه یتعین، اون که اصلا جای حرف نداره. مرحوم میرزا آمدن که حالا عرض میکنیم که این از عجایبه، مشکل رو بردن در خود مزیت، نه فقط در احتمال مزیت. خب ایشون در اینجا میفرمایند ربما یتوهم ان المزیت تقتضی تعین الاخذ به صاحبها، مزیت جلو میندازه اون محتملی که ذل مزیه هست و یتعین الاخذ به، مزیت این کارو میکنه. بعد میفرمایند لان المقام یکون من صغریات دوران الامر بین تعییر و تخییر. حالا اینجا خودش گیر داره، اشکال داره، به حساب اینکه اگر مزیت احراز شد در یک طرف یتقدم، حالا ایشون میفرمایند دوران امر بین تعیین و تخییر، یک مطلبی رو میخوان در کنارش بفرمایند که توجه داشته باشید، اگر هم مزیت داشته باشه از حیث احتمال یا از حیث محتمل فرق نمیکنه، لا یبعد که بازم در متن واقع اون عدل دیگر واجب باشه یا حرام باشه، حکم بر اساس عدل دیگر باشه. این مزیت داره اما یحتمل عدل دیگر مطلوب باشه غیر ذل مزیت، احتمالش که هست. و چون این احتمال وجود داره لا محاله در اینجا مطلب اینجور میشه، ما میایم اخذ به ذل مزیت میکنیم. اگر ذل مزیه در متن واقع هو الواقع بود که ما واقع را آوردیم، اگر ذل مزیه واقع نبود و عدلش واقع بود، خب لا محاله وقتی که ما علم اجمالی داریم به وجود تکلیف بین المحتملین، علم نداریم، علم تفصیلی نداریم که کدامش واجبه، علم اجمالی داریم به وجود تکلیف بین المحتملن. درست شد؟ مختصر قاعده اینجا تخییره، یعنی وقتی نمیتوانیم یک طرف رو جلو بیاندازیم تخییر. خب اگر من آمدم این ذل مزیه رو عقد بش کردم، اگر در متن واقع همین ذل مزیه حکم باشه که من عقد بش کردم، اگر این حکم نباشه من به وظیفه تخییرم عمل کردم، چون ذل مزیه هم یک عدل تخییره، یک عدل احتماله، یک عدل علم اجمالیه، من بهش عقد کردم. بنابراین در اینجا اونی که میخواد انجام بشه بر اساس وظیفه، وظیفه‌ای که من دارم انجام شده، چون وظیفه من عبارت از این است که من عمل کنم به تخییر. منتها چون اینجا مزیت رو جهان ایجاد میکنه در یک محتمل، من میام این تخییر رو در جانب ظلم مزیت قرار میدم. دوران ام بین تعیین و تخییر اینه، ریشه اینه و این اشکال نداره. مرحوم میرزا میفرماین اصل مزیت در احتمال مزیت. در کلمات بعضی از آقایون فقط احتمال مزیت رو بردن، خوبه، اما میرزا اصل مزیت رو میگه. ایشون میفرماید این آمدن گفتن اخذ به ذل مزیه یکون من مصادیق دوران الامر بین تعیین و تخییر. خود مای میرزا هم قبلا این بحث رو که مطرح کردیم گفتیم در دوران امر بین تعیین و تخییر مقتضای قاعده چیه؟ تعیینه. لکن میرزا نکته اینه در اینجا، اینو عنایت بفرمایید. و انت خبیر به ما فی فانما تقدم من اقتضاء الاصل التعیینیه عند الشک فی التعیین و تخییر. قبلا که ما این حرف رو زدیم انما کان لاجل العلم بالخطاب و تکلیف شرعی الذی یلزم امتثاله و کان مرجع و شک فیها الى شک فل امتصال و سقوط و عین هازا مما نحن فی. میرزا به بیان خودش میخواد در اینجا بفرماید اون بیانی که قبلا در دوران ام بین تعیین و تخییر گفتیم و بعد هم گفتیم مقتضای از تعیینیت اینجا جاری نیست. خب نظر اینجا چرا؟ میرزا اشاره میکنه به اساس امر، که این اساس مطلب درستی است که حالا ما هم همین مطلب رو میگیم، بعد هم باز توضیح بیشتر خواهیم داد، اما در حد کلام میرزا که کلام میرزا و اشکال ایشون رو و اهمیتش رو متوجه بشین. مرحوم میرزا میفرمایند که اینجا عنایت بفرمایید، دوران امر بین تعیین و تخییر ما قبلا گفتیم مقتضای از تعیینه، اما ما که گفتیم مقتضای از تعیینه برای این که در مقام اطاعت و امتثال خللی ایجاد نشود. یعنی چه؟ یعنی این که در اینجا دو تا عدل داریم که من مخیرم بین اینها و یکی از عدلها دارای مزیته. درست شد؟ اگر من بیام و عقد کنم به اون عدلی که مزیت نداره، به او غیر ذل مزیه عقد بکنم، خب آیا در اینجا میتوانم احراز بکنم امتثال خودم را؟ میتونم یا نمیتونم؟ واقع لا یخلو عن احتماله، یا واقع مطابق ذل مزیه هست، احتمال دیگه، یا واقع مطابق ذل مزیه است، یا واقع یکی از این دوتا است. خب اگر واقع یکی از این دوتا باشه امتثال از من محقق شده، چون من غیر ذل مزیه رو که آوردم، خب یکی از محتملها رو آوردم دیگه، بر اساس علم اجمالی این دوتا احتمال نسبت واقع بوده، من آوردم یکیش رو، اینجا امتثال محققه. اما اگر ظلم مزیه مطابق با واقع باشه، منی که اخذ به اونه کردم، اخذ به غیر ظلم مزیه کردم، آیا احراز میکنم امتثال و اطاعت خودم را، یا اینکه شک در امتثال باقی میمانه؟ میرزا این رو میخواد بگه. نکته که اینجا میرزا روش تکیه میکنه اینه، و لذا میرزا میفرماید ما که در دوران امر بین تعیینه و تخییر میایم و میگیم مقتضای از تعیینه یعنی تعیین در مقام امتثال، ما ناچاریم ظلمزیه را اخذ کنیم، چون اگر غیر ظلمزیه را اخذ کنیم شک در امتثال و شک در اطاعت پیدا میشه. یحتمل تخییر باشه من امتثال کردم، یحتمل واقع خود ظلمزیه باشه که من امتثال نکردم، چون علم ندارم شکه، پس شک در تحقق امتثال دارم. شک در تحقق امتثال در جای خودش فرمودن، شک در تحقق امتثال مساوی است با عدم امتثال، اشتغال میاره. همه جا گفتیم من وقتی شک دارم امتثال محقق شد یا نه مقتضای قاعده احتیاطه. قبلا هم که تقسیم بندی می کردیم گفتیم شک ما تارتن فی اصل تکریفه تارتن فی مکلف به، شک در امتثال شک در مکلفون بهه، لا محالت در اینجا مقتضای قاعده احتیاطه. این ریشه حرف ما بود که در اونجا آمدیم گفتیم در دوران ام بین تعیین و تأخیر مقتضای قاعده تعیینه. حالا میرزا می فرمایند فاذا لم یکن، پس ما تمام بحثمون در تعیین و تأخیر علی اساس الامتثال بود، درسته؟ وقتی تمام بحث ما علی اساس الامتثال هست باید یه تکلیف این وسط باشه، درست؟ یه تکلیفی باید این وسط داشته باشیم، تکلیف باشه، من علم اجمالی داشته باشم به اون تکلیف، اون تکلیف محرز باشه تا امتثال صدق بکنه، من شک در امتثال بکنم اونجا بیام بگم تعیین، درست شد؟ ها میرزا میخواد بفرماید در دوران امر بین المحظورین ما اصلا امتثالی نداریم چون تکلیفی نداریم، تکلیف نیست در دوران امر بین المحظورین، وقتی تکلیفی است امتثال کجا بوده؟ ما جون میکنیم زحمت میکشیم در دوران امر بین تعیین و تخییر برای اینکه عقد کنیم به ظلمزیه، چرا؟ چون اخذ به عدل شک در امتثاله. خب امتثال چی؟ امتثال تکلیف. شما در دوران ام بین المحظورین اصلا تکلیف ندارید، وقتی تکلیف ندارید امتثال ندارید، وقتی امتثال ندارید شک در امتثال معنا نداره، پس هر کدوم آوردید آوردید ظلمزیه باشه یا غیر ظلمزیه، این حرف میرزاست. بله؟ تأخیر عقلی یعنی چی؟ تمام دعوامو سر همین تأخیر عقلی و بیان میرزا. میرزا میفرماید تأخیر عقلی به معنای لاهرجیت داریم، به معنای بی تکلیفی، یعنی آزاد، یله. ایشون فرموده یه تأخیر تکوینیه. تأخیر تکوینی یعنی ان المکلف لا یخلو من الفعل او تک. مکلف چیکار میکنه؟ یا انجامش میده یا انجامش نمیده. این لاهرجیته. یعنی حکمی نداره. تکلیفی در اینجا نداره. میرزا این رو میگه. اون تأخیر عقلی که شما میخواید بگید مبنای صاحب کفایت. صاحب کفایی میگه تأخیر عقلی بین المحتملین داریم. اگر تأخیر عقلی داشته باشیم به مقتضای قاعده ملازمه تکلیف شرعی هم داریم در کنارش. توجه فرمودی؟ ولذا دعوای بین مرحوم صاحب کفایه و میرزا با این بیانی که ایشون دارن در اینجا میفرمایند و ما هم که تبعیت از صاحب کفایه میکنیم، دعوامون سر چیه؟ دعوا سر این است که در دوران ام بین المحظورین تکلیف داریم یا نداریم. میرزا میگه تکلیف نداریم، درست شد؟ و ریشه این که میرزا میفرماید ما در دوران امر بین المحظورین تکلیف نداریم همون حرفای گذشته است. حرفای گذشته چی بود؟ در اینجا دوران امر است در محظورین بین الوجوب و الحرمه، درست شد؟ دوران امر بین الوجوب و الحرمه برمیگرده به دوران الامر بین الفعل و ترک. وقتی برگشت به فعل و ترک، ان ترک حاصل لا محاله، داعویت به فعل و ترک معنا نداره چون یه شقش حاصله. این حرف میرزا، یعنی برمیگرده تمام به همون ریشه‌ای که میرزا کاشت، همون دانه‌ای که قبلا کاشته، اساس تفکر مرحوم میرزا در ما نحن فیه این است که ما اگر بین فعل و ترک واقع بشیم تکلیف معنا نداره، باعثیت معنا نداره، داعویت نمیخواد. من خودم تارک هستم، ترک حاصله دیگه، ترک حاصله، پس این دعوت نمیخواد. جعل دایی معنا نداره که شعر بیاد جعل دایی بکنه با جعل تکلیف. این حرف میرزا است. اینات بفرمایید ما درست گفته باشیم. فإن التخيير في دوران الأمر بين المحذورين ليس لاقتضاء الخطاب ذلك بل إنما هو من التخيير العقلي تكويني كما تقدم. تكويني يعني لا حرجي، يعني مكلف آزاده، یا يفعل یا يترك، این خودش میدونه چه. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْنِ خِتَابٌ شَرْعِي يَكُونُ الْمُكَلَّفُ مُلْزَمًا بِإِثْبَاتِهِ وَكَانَ وُجُودُ الْعِلْمِ الْإِجْمَالِي كَعَدَمِهِ لَا أَثَرَ لَهُ وَلَا يَقْتَضِي تَنْجِيز. وقتی در اینجا تکلیفی نداریم، علم اجمالی هم تنجیز نمی کنه. چرا تنجیز نمی کنه؟ علم زمانی تنجیز می کنه که به قول مرحوم میرزا موافقت قطعیه امکان داشته باشه. اینجا که موافقت قطعیه امکان نداره، پس علم هم تنجیز نمی کنه. وجود علم اجمالی که عدمه لا اثر له ولا یقتضی تنجیز فوجود المزیت ایزن که عدمه ها. وقتی اینجور شد نه تکلیفی داریم نه علم اجمالی اینجا تنجیزی می کنه. خب اینجا مزیت باشه یا نباشه، مکلف داره خودش هر کاری بخواد میکنه دیگه. حالا یا اینو میاره یا اونو، ذل مزیت بیاره یا غیر ذل مزیت بیاره، فرقی نمیکنه. این اساس فرمایش میرزا. فإن المزیه انما توجب الاخذ بصاحبها بعد الفراغ من تنجز تکلیف و لزوم رعایته و امتثاله و تکلیفی دوران الامر بین المحذورین غیر لازم رعایه. تکلیف لازم رعایه نیست. این به اصطلاح فرمایش مرحوم میرزاست که عرض کردید بنابر اختیاری که مرحوم میرزا کرده، یعنی در همین وادی در همین جا، چون در دوران امر بین المحذورین یرجع الامر الى دوران بین الفعل و ترک و جعل و داعویه در اونجا ممکن نیست، علم اجمالی تنجیز نداره، لا محاله اینجا همون تخییر به معنای لاحرجیت جاریست. و در تخییر به معنی لاحرجیه یا تخییر قهری در بعضی از کلماتشون یا تخییر تکوینی که تعبیر میکنن، در اونجا مزیت بودن و نبودنش تفاوتی نمیکنه. حالا این یا انجام میده یا انجام نمیده. حالا فعل مزیت داشته باشه داشته باشه، این انجامش نداد نداد داد داد، چیزی در اینجا نیست. این حرف میرزاست. بنابراین نتیجه این میشه که در ما نحن فیه این فرمایش صاحب کفایه که می فرماین تخییر عقلی در جاییست که مزیتی در یکی نباشه، اگر مزیت باشه تعین الاخذ به، و اگر حتی احتمال مزیت هم باشه باز یتعین به مقتضا دوران الام بین تعیین و تخییر، این حرف صاحب کفایه رو نفی میکنه. میرزا در مقابل این حرف، حرفش این است که در اینجا نخیر، در دوران ام بین تعیین و تخییر ما اصلا اخذ به مزیت ضرورتی نداره. این فرمایش میرزا است. ریشه این فرمایش همون جور که گفتیم برمیگردد به همون نکته‌ای که در ضمن کلام عرض کردیم. مرحوم میرزا حتی تنجیز نداره علم اجمالی. علم اجمالی وقتی موافقت قطعی ممکن باشه تنجیز، همه حرفا برمیگرده به یک کلام که در دوران ام بین المحذورین، دوران ام بین الفعل و ترک، و ترک قابل تکلیف نیست. اینو میرزا یک وحی منزل و یک امر مسلم گرفته. تمام این بنا و کاخی که میرزا بنا کرده در دوران ام بین المحذورین، از جمله همین کلام اینجا، رو این اساسه که فعل قابلیت ندارد برای داعویت، ترک قابلیت نداره برای داعویت. خب همون اشکال سابق رو شما تحلیل کنید. باز آیا اون اشکال به میرزا میخوره یا نمیخوره؟ این عرض ما. میرزا تنها هم نیست، میرزا هست، مرحوم محقق عراقی هست، حتی سید الاستاد هم هست، با اینکه ایشون در کلام قبلی نکول کردن به قول معروف از همراهی با میرزا، اما در اینجا اتفاقا ایشون هم قائل هستن که کلامشون رو حالا میگیم، سید الاستاد ایشون هم قائل هستن که در اینجا لازم نیست اخذ به ذل مزیدن، برگشت مطلب به دوران ام بین الفعل و ترکه. خب اینجا همون اصل مطلب این است که در ترک، در فعل که دعویت ممکنه نیست اینجور. فعل من میگم انجام بده، دعویت میشه یا نمیشه؟ پس میرزا هم قبول داره، هم قبول داره. کلام در ترکه. در ترک که میفرمایند ترک حاصله. خب در همه محرمات ما ترک داریم دیگه، نداریم؟ قبلا گفتیم ترک داریم. ترک بدویه، این ترک بدوی. این که ما بیایم بگیم ترک حاصل هست، نه، ترک بدون حاصله، اما قابل تبدیل فعل به ترک هست، قابل تبدیل هست ترک به فعل یا قابل تبدیل نیست. ولذا اینجا برای اینکه در اون وادی بیان کاملا مشخصا بگن ما در نهی چی میخوایم، آمدن زجر رو ابداع کردن، از زجر و عن الفعل ترک نیست، زجر از فعله، یعنی بازداشتن. خب یعنی انگیزه ایجاد بشود در شخص برای انجام ندادن، این نهیه، این نهیه. و ترکی هم که هست ترکیست که روی انگیزه باشه، نه ترک مطلق. شما خوابیدید روز مارمزون، اتفاقا یک سفری رفته بودید خسته، ارزم بزرگتون که شب که آمدید سرتونو گذاشتید رو بالش، تا شب آینده به هوش نیومدید، بیدار نشدید، تمام روز رو در خواب بودید. خب تاریک بودید یا نبودید؟ تاریک بودید. آیا صوم تحقق پیدا میکنه؟ البته اینجا مسئله قصد قربت هم هست، اما نیت هم هست. صوم تحقق میکنه با صرف ترک، یا ترک باید از داعی و انگیزه باشه؟ ما مشکلی که با مرحوم میرزا داریم در همون اساسه، یعنی اینجا بحثی نداریم. ایشون میفرمایند چون در اینجا ترک قابل تعبد نیست، قابل الزام نیست، قابل دعویت نیست. خب اگر ترک به عنوان زجریت و ایجاد انگیزه برای انجام ندادن ما مطرح میکنیم که همینه، بازم نمیشه دعویت داشته باشه؟ این دعویت داره، این فعل میشه. فعل انگیزه برای انجامه، ترک انگیزه برای انجام ندادنه، هر دو انگیزه میخواد. این انگیزه از کجا پیدا میشه؟ از خطاب پیدا میشه. اصلا دعویت معناش اینه، جعل داعی یعنی جعل انگیزه. آیا انگیزه نسبت به ترک نمیشه در شخص گذاشت؟ این دعویته، دعویت غیر از اینه. اگر این باشه فرمانش مرحوم آخونده اینجا، تکلیف داریم نه تکلیف نداریم. اینجا تکلیف هست، این که فعل و ترکه هیچ مشکل ایجاد نمی کنه، دعویت هست، منتها علم اجمالیه. علم اجمالی یعنی چی؟ و در اینجا میرزا رضوان الله علیه که میان نفی میکنن تکلیف رو، به اصطلاح ما علم به تکلیف داریم، یعنی علم به جنس تکلیف دارم، من میدانم در دوران ام بین المحذور این تکلیفی هست، علم دارم، این علم تفصیلیه، علم اجمالی نیست، میدانم تکلیفی هست، منتها جنس تکلیف را به علم تفصیلی میدانم، اما نوع تکلیف رو علم اجمالی دارم. اجمال در چیه؟ اجمال در نوع علمه، در خود جنس علم تفصیله. من علم تفصیلی دارم که مولا در اینجا تکلیف داره، منتها گیر من این است که اجمال هست برام که نمیدانم آیا این تکلیفی که مولا گفته وجوب است یا حرمت. ما این دوتا رو داریم. خب در اینجا شما چه چیزی دارید جناب میرزا؟ چه چیزی در اینجا وجود دارش که شما بیایید این علم اجمالی و اون علم تفصیلی رو که انلم یکن بکنید، بلا اثر بکنید؟
آیا اضطرار الى احد الاطراف دارید؟
کدام؟
لعل مرحوم میرزا میخواد بفرماید که اینجا تو کلمات مرحوم محقق عراقی این به اصطلاح به مشام میرسه این حرف، که در اینجا چون مکلف بالاخره یا یفعل یا یتروک، این مثل اضطرار میمونه به یکی از اطراف، بالاخره یکی رو باید انجام بده، این مثل اضطرار میمانه. نه، این مثل اضطرار میمانه. در اینجا چه انجام بده چه ترک بکنه، اگر بنا رو بگذاره انگیزه یه ترک داشته باشه در اینجا که گفتیم اثرش در وقایع متعدده و تخییر بدوی و استمراری پیدا میشه و هاکذا در جانب فعل، ولذا این علم در اینجا هست، علم هست، شما بعد یه راهی برای انحلال این علم پیدا کنید. تونستید انحلال درست بکنید، اون وقت بفرمایید تکلیف نیست. مادام که راهی برای انحلال پیدا نشده و علم باقی هست، تنجیز هم هست. و خود سیدون الاستاد که ما در جلسه قبل ازشون نقل کردیم که ایشون خودشون تصریح فرمودن که در اینجا انما یتنزل العقل عند عدم امکان الموافقت القطعیه، انما یتنزل الى لزوم الموافقت الاحتمالیه. خب تنجیز هم به قول آقایون میگن علم اجمالی تنجیز داری، یعنی چی؟ یعنی علت میشه برای موافقت قطعیه و برای مخالفت قطعیه. خب علت میشه برای موافقت قطعیه در کجا این علیت هست؟ جایی که موافقت قطعیه ممکن باشه. اگر موافقت قطعیه ممکن نبود، تکلیف ساقط، امتثال نمیخواد، یا عقل مرتبه امتثال رو تنزل میده، میگه حالا شما نتوانستید امتثال در مرحله عالیه داشته باشید، یه پله میایم پایین، امتثال در مرحله بعد. و همون حرفی است که ما زدیم، یعنی گفتیم که در اونجا اگر امتثال علمی ممکنه یجب، اگر ممکن نیست امتثال ظنی، در انصداد باب علم یادتونه، اگر امتثال ظنی ممکن نیست عقل میگه امتثال شکی، حتی اگر امتثال شکی ممکن نیست عقل میگه امتثال وهمی، یعنی امتثال 20%، یعنی امتثال 15%. فقط من احتمال میدم 15% این حکم باشه در اینجا، عقل میگه واجب هست در اینجا امتثال بکنی، مگر از ناحیه شارع مرخصی بیاد که نه احتمال رو نمیخوایم، مثل براءت که مرخص آمده، اما اگر نیاد عقل حاکم هست به لزوم امتثال در اینجا. به هر حال اینا فی الجمله مطالبی است که نسبت به بیان مرحوم میرزا هست. مرحوم سیدون الاستاد که با حرف ایشون جمع کنیم مطلب رو در اینجا در تخییر، سیدون الاستاد رضوان الله علیه طرحش میکنه، وقت گذشته، ایشان نوشتم هنوز دست آقایی نیست ظاهرا، ایشون عنوان میفرمایند که دوران امر بین المحصورین. ما الان کار نداریم، ما میریم از جای دیگه شروع میکنیم. جای دیگر این است که بسنجیم که دوران امر بین تعیین و تخییر چند تا مورد داریم در اصول، مواردش رو احصا بکنیم. ایشان میفرمایند که ما احصا کردیم، سه مورد هست که این سه مورد اینها مصادیق دوران امر بین تعیین و تخییر، و در دو مورد از اونجا همه قائلند به تعیین، در یک مورد اختلاف هست که اونجا تعیین بگیم یا تخییر بگیم. سه مورد بیشتر نداریم. و دوران الامر بین المحظورین لیس از این سه مورد، از این سه مورد نیست. بنابراین مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه که آمدن اینجا رو از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر شمردن، این تمام نیست، این اصول فنی کار ایشونه. اما مواردی که ذکر میکنن، مورد اول که حالا انشاءالله اگر کتاب منتقا بود مطالعه میفرمایید، مورد اول دوران امر بین الحجتین، در تعارض بین نصین، اگر دوران شد بین حکمین و منشأ دوران دوتا نص بود، دوتا روایت بود که تعارض اون دوتا روایت ما رو به دوران انداخته. احدهما یعمرنا و الاخر ینهانا. یعمرنا احدهما، اون یکی هم ینهانا. دوتا روایت داریم. این دوتا روایت اینجا یکی از مواردی است که دوران امر بین تعیین و تأخیر آمدن در جایی که یکی از دو روایت مزیتی داشته باشه، مزیت و رجحانی داشته باشه که ما به مقتضای اون رجحان عکس کنیم به اون روایت. اینجا یکی از موارد دوران امر بین تعیین و تأخیر که حالا بیان ایشون رو با تفصیل بیشتر عرض می‌کنیم. و سلام علیکم.